Evet, evet. Matsada. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammedin ve til feracan. مطالبی که برای شناخت بهتر این کتاب است. حالا اون کتاب هر چیه؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما باعثمون مؤمنا در بحث جزام بود که عواملی جزام میاره. یکی از عوامل حرام ها بود که خودش سه قسم بود. اگر مردی که زن داره با زن خودش مجامعت کنه در ایام حیض، در شب روزی که خانومش عادت ماهیانه است، اینجا بچه مبتلا به جزام و برس میشه. دوم از حرام ها خوردن قده های داخل پیو گوش و مانند اینها بود. سوم از چیزهای حرام خوردن خون بود. خون خوردن حرامه. اینها عواملی هستند از محرمات که بیماری جزام میارن. اما مکروهات که سبب ایجاد بیماری جزام میشن، خلال کردن، یک خلال کردن با چوب درخت انار، با چوب درخت نیجارو، با چوب درخت مرد، همچنین با چوب درختچه های و بوته های انواع گل ها، ریاحین، ریحان. مطلب دوم از مکروهات خوردن شاهی شب هنگام بود. در شب شاهی بخوره بعدش بخوابه. از مجموع روایات جیرجیر یعنی رشاد یعنی شاهی، سبزی شاهی، از مجموعش در میاد در شب بخوره و بعدش هم بخوابه. اینجا ژن جزام فعال میشه و مبتلا به بیماری جزام میشه. سومی از مکروهات که در صفحه 524 بیان شده، این که آدم به صورت لیف یا کیسه یا سنگ پا، آدم سفال شکسته یا علیکم السلام یا آجر پخته و آجر سفالی و به بدنش بکشه، علاوه بر جراحت و بیماری های عفونی، بیماری جزام میاره. بله، اونی که مربوط میشد به سفال شکسته در حمام، اون نسخ خاص داشتیم که موجب برس هم میشه. مطلب چهارم از مکروهات اینه که آدم به آب شستشوی دیگری با اون خودش شستشو بده، این هم بیماری جزام میاره. مطلب پنجم، آدم هم گفتار بشه، هم کلام بشه با کسی که بیماری عفونی مصری دارد. حتی تو بخشای عفونی که میرید باید با فاصله باشین و تو اون بخشای عفونی بیمارستانا زیاد نمونی، زود بری بیرون. حالا اگر این شخصی که رفتی به دیدنش که بیماری عفونی جزام دارد و درمانم هنوز خودشو نکرده، شما ملاقاتی این بیمار جزامی رفتی که خودش هم درمان نکرده، فاصله گفتاری تا این بیمار باید یک ذراع باشه، یعنی حداقل، یعنی از این مفصل دست تا نوک انگشت وسطا، انگشت میانی، این حداقل فاصله. تا از طریق تنفس و گفتگو، دایلوگ، رد و بدل دم و بازدم به توسط هوایی که از ریه اینا میاد، شخص دیگری که سالمه آلوده، این حداقل فاصله است. اگر نه تو روایات میگه فر من المجزوم که فرار که من الاسد، از شخص جزامی که خودشو درمان نکرده فرار کن، مثل که از شیر درنده فرار میکنی. یعنی اینقدر بیماری مصریش بده و آدمو بد سری منتقل میشه و آدمو بدگل میکنه از امراض شانعه، یعنی از بیماریایی که شین میاره، سرشکستگی میاره، سبب طرد انسان از محیطای اجتماعی میشه، مثل بیماری ایدز، مثل عفونت ناشی از مصرف قرصهای کراک، مثل بیماری جزامی که شخص خودشو درمان نکرده. تصور کنید اینا همه خورده بشه و دائما عفونت بده، اینا همه خورده بشه قضروف بینی، قضروف گوش، لای انگشتان، همه خورده بشه، اینا هم اینجوری بشه، همش هم عفونت بیاد، همه از آدم فرار میکنن، حتی زن بچه. گرفتین مومن؟ اینا میگیم امراض شائنه، یعنی بیماریایی که سبب سرفکندی انسان و فراری شدن انسان از محیطای اجتماعی میشه. حالا روایات ببینیم چی. همون در اول صفحه 525، الکلامو مع المجزوم، مجزومی که خودش درمان نکرده. فقد رویه عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله کره للناس امورا، خدا بدش میاد این که مردم یه سری کارهایی انجام بدن، از این کارها بدشون میاد. و کره ان یکلم الرجل مجزومه، این که آدم بره هم گفتار بشه، هم صحبت بشه در فاصله نزدیک با کسی که جزامیه و خودشو درمان نکرده. الا ان یکون بین این گوینده و بین این مجزوم قدر ذراع، یک ذراع که گفتیم از مفصل دست تا نوک انگشت وسطا رو میگن یک ذراع، این حداقل فاصله است. و از نظر تخصصی بیماریهای عفونی و بهداشت محیطی، شما هر بیمارستانی که تشریف ببرید اون بخشیش که مربوط به بیماریهای عفونیه نباید زیاد اونجا بمونی، ولو بیماری نباشه. به بیمارت که سر زدی حال شما خوبه، انشالله با عافیت میشین، التماس دعا باید بری. یکی بعضی اونجا یه ساعت دو ساعت، اشتباه محض، دلسوزی نیست، این هم خیانت به خوده هم خیانت به مریضه. چرا؟ خیانت به خوده چون که بیماری های عفونی جزو رسته بیماری های ادواس مصریه، نمیشه ظلم به نفس. ظلم به غیرم هست، چرا؟ این خودش داره بنده خدا جون میکنه، دست پنجه نرم میکنه با بیماری عفونی خودش مریض. حالا شخصی که وارد میشه با خودش انواع باکتریا، انواع قارچا، انواع بصورات پوستی، خب معلوم شده گاهی انواع ویروس ها، مثلا ویروس سرماخوردگی داره یا آنفولانزا داره، خب این بنده خدا اگر دوباره اینم بگیره چی؟ میشه قوز بالا قوز، چند تا مریضی میشه، درمان بیماری عفونی سخت‌تر میشه. دیدی هم ظلم به غیره هم ظلم به خوده. لذا در بخش‌های عفونی نباید زیاد موند. و قال صلی الله علیه و آله و سلم فر این فعل امره، فر من المجزومه فرار که من الاسد، فرار کن از شخص جزامی که خودش درمان نکرده، مثل این که از شیر درنده فرار. کنایه این که اونس نگیرید، مأنوس نشید با کسی که بیماری عفونی داره. احوال پرسی کنید، امید به آینده بهش بدید تا درمانش سریع تر بشه، اما نه اینکه خودت آلوده کنی یا مریض رو مریض‌تر کنی به خاطر ویروس‌های جدید و اون مثالایی که زدم. مطلب ششم از مکروهات که جزام میاره، خوردن خربوزه است. با شکم گرسنه بخوره، در طول زمان تکرار کنه که با شکم گرسنه هی بخوره خربوزه، یا یک وعده با شکم گرسنه بخوره و زیاد بخوره. یکی دیگه هم بود، یا اینکه این خربوزه رو روی مایعات بخوره، مثلا آب گوشتی خورده، قطقی خورده، مثلا آب چلوی خورده، مثلا روی مایعات، روی مایعات برداره یک پرسم خربوزه بخوره، یه شکم سیر خربوزه بخوره. در هر سه صورت احتمال این که رگ ژنتیکی جزام فعال بشه و او مبتلا به جزام بشه هست. حالا اول اینه بخونم، بعد طرز خوب خربوزه خوردن رو بعد میگم. صبر کنیم، اول کراهتش. ابو الحسن السادس علیه السلام قال اکل البطیخ یورث الجزام، توضیحاش هم دادم. بهترین نوع خربوزه خوردن برای آدمای سالم و برای کسی که تورم پروستات دارد چگونه خوردن است؟ از روایات یک قاچ خربوزه میخوره گوشتشو، کسی که سالمه یا زنی که حامله است خودشو بچهش هم سالمه، بعد از قضا، بعد از قضا، بعد از قضا، برای اینکه یادتون نره. پس خربوزه خوردن بهترین زمان خوردنش بعد از قضاست. نهارتو خوردی، شامتو خوردی، حالا بعد از قضا یه قاچ خربوزه گوشتش میخوری، برای همه آدمایی که سالمه. و خانومی هم که حامله هست خودش و بچهش سالمه، باز همین گوشت خربوزه رو بعد از قضا میخوره لپاش. خب مال زن حامله علاوه بر این که خوبه، بهترین زمانه، یه خوبیت دیگه هم داره. آینده نگری مادر نسبت به جنین در رحم اگر جنینش دختر باشه. تو روایات میگه این جنین اگر دختر باشه بزرگ سرین میشه، بعدن برای شوهر آیندهش تو دل براست. علم جدید هیچی نیفهم، بودو تا بفهمی. اینم یادگاری از کتاب نکاح وصالشی جلد 14. حالا این یکی. دوم، بحث تورم پروستات. پروستات، قده پروستات در زنا نیست، در دختران نیست، اصلا سالبه منتفی به انتفاع موضوع به اصطلاح علم منطق، اما در مردان و پسران هست. حالا یکی از داروهای مهم طبیعی از طریق میوه درمانی در درمان تورم پروستات اینه. شخص تو هر سنی که هست، مخصوصا سنای 60 سال به بالا، بعد از قضا اول خربوزه رو قشنگ میشوره پوستشو، بعد از قضا یه برش یه قاچ خربوزه رو میخوره با پوستش. بعد از پوستش تلخه، نباید زیاد بخوریم مسموم میشه. یک برش خربوزه رو، یه قاچ خربوزه رو با پوستش میخوره، پوستش هم قبلا خوب شسته. اینجا آقا به هفته نمیکشه، این مجرای پیشاب را باز میشه، خودشون متوجه میشه. حالا این زفت میکنه، اگر نه من مصادیقی اسم میبردم تو همین مشهد شما میشنست که بهشون گفتم ماشاءالله حالشون خوب. پس بازم چی شد؟ بعد از قضا، ولی پوستش قبلا شسته، این لپش رو با همون یک قاچ پوست میخوره، بیشتر نباید بخوره مسموم میشه، در درمان پروستات مفیده. حتی ما بعضی روایات داریم اگر کسی خربوزه بعد از ریق بخوره، بعد از مایعات بخوره، مثل قاطقین، مثل کرجوش، مثل ماسجوش، مثل آبگوش، نه تنها که جزام میاره، بعضی روایات داره که فلج میاره، لمسی میاره، فلج عضوی میاره، یعنی دست و پات بیرمق میشه، شل میشه. خب معلوم شد مؤمنا، اینم بعضی روایات. حالا بیایم سر مطلب خودمون. آقا بله، آیا میتونیم پیشگیری از جزام کنیم که جزام عرقش، رگ ژنتیکیش تو بدن فعال نشود؟ میگیم بله. دوتاش باید رعایت کنه فاعل مختار، یکیش هم خدا باید تفضل کنه عمرت از یک سنی بگذره که سن 40 سالگی. حالا صبر کنی اول دوتای اولش بگه. اولی، مردا و پسرهای بالغ هر جمعه سیبیلاشون و شاربشون رو کوتاه کنن که رو لبشون نیاد، که تو غذاشون، تو آشامیدنیشون نخوره. این پیشگیری میکنه از جزام، از این هفته تا هفته دیگه. اخذ شارب فقد ورد، اخذ شارب من الجماعت الى الجماعت امان من الجزامه. آدرس هم از من لا یحضره الفقیه جلد 1 صفحه 127 حدیث 305 داده. پیشگیری دوم، گرفتن ناخونها. حالا پاها رو معمولا هر دو هفته یک بار میگیرن چون دیرتر رشد میکنه، اما دستا هر هفته، مثلا جمعه به جمعه، پنجشنبه به پنجشنبه، آدم ناخونهای دستشو بگیره. از رو همون خط سفیدی که هست نه از بالاتر بگیر مثل بیماری های دیابت نوع 2، چون حالت پلاکتی خونشون کمه، عوامل انعقادی نباید زخ بشه، چون دیر خوب میشه، عفونت میکنه، درد سر. نه آدم مثل دیابتی ها از بالا ناخون میگیره، بذاره ناخوناش بلند شه از بالا بگیره، حتی بدنش مرمر میشه، چون ضعف عارضی دارن، ضعف عصبی عارضی دارن، خیلی عوارض این قند شیرین داره که عواقبش تلخ و ناگواره. نه خیلی از ته بگیره مثل وسواسی ها که همش اینجای انگشتای گوشتیش بسوزه، هر دوش بده ها، همین خط سفیدی که ناخون داره از رو همون بگیری ها، نه دردت میاد، نه خون میاد، نه میسوزه، همیشه هر جمعه یا هر پنجشنبه هر رو همون خط سفید نوک ناخون بگی. حالا ببینیم روایت چی میفرماید. تقلیم الاظفار، صفحه 526، تقلیم الاظفار و اخذ الشاربه من الجمعه الى الجمعه امان من الجزام، گرفتن ناخونا هر روز جمعه تا جمعه دیگه امان از جزام. حتی بعضی روایات میگه تقلیم الاظفار یوم الجمعه یؤمن من الجزام والجنون الادواری والعما کوری، چون بعضی از کوری ها ناشی از عفونت چشمیه، وقتی ناخونش بلنده زیرش هم آشغال است، یه چشماشو میخارونه، دست آلوده میزنه، اینجا تراخم چشمی میگیره، تراخم چشمی اگر شدید بشه مقدمه کوری دائمه. لذا در زمان قدیم شهر قزوین معروف بود به شهر کورها، بعد یه دکتری اومد از دارالفنون و اینا رو دارو کرد خوب شدن. 50 سال حالا اگر مثلا ناخونت، مثلا میگم فرض کن سوء تغذیه دارم یا اصلا ژنتیکن رشد ناخون دستم خوب رشد نمیکنه، حالا این جمعه شد تا جمعه دیگه، حالا ناخونی نیست که من بگیرم، فرض کن حالا اینجا میگه حکاکی کن، یکم با این سوهانای ناخون است، یکم روی ناخونت بتراش، بازم عمل کن، بازم مفیده. روایت میگه فَإِنْ لَمْ تَحْتَجْ فَحَكَّهَا حَكَّن، توضیح دادم این تشریحش نگاشته، اینم تموم شد. مطلب بعدی، یکی دیگه از چیزهایی که بخواد پیشگیری از جزام کنه، پام نگاه کنیم، یه بار مؤمنا من نعلین میپوشم، حالا این بزرگوارم یادش رفته بیاره، جزء مکروهات در فروع کافی جلد 56، من اگر نعلین بپوشم، یعنی دمپایی، نعلین چیه؟ یعنی هر کفشی که پشت پا رو نگیره، کف پا رو بگیره، حالا گاهی روش بند داره، گاهی کل روش رو میگیره، مثل دمپایی جلو بسته، مثل دمپایی بندی، یا مثل دمپایی چرمی، مدل های مختلف، گاهی یه انگشتی میگیره، گاهی چند داره میگیره، گاهی کل پا رو میگیره، اما پشت نداره. پس نعلین به کفشی میگن که پشت پا رو نمیگیره، کف پا رو میگیره و بخشی از روی پا رو. تو روایات دیدم اگر کسی با نعلین زیاد راه بره و مسافت طولانی راه بره، اینجا یورس الجزام. اینم به اون فرمایشات آقا اضافه کنید، بعدم خودم اضافه میکنم جای قسمتی که یورس الجزام، مثلا هفتمی، چشم نه چشم طلبا راه نمیرن، چشم پس زیر شیش، پس زیر شیش بنویس هفت، اونجایی که اکل البطیخ بود بنویسین هفت، بنویسین با نعلین تو پرانتز دمپایی که پشت پا را نگیرد. از قصد من اینه میگم، چون دکترای مترجم خیلی جاها دیدم اشتباه کردم، اسمشون اگه دوست داشتین بعدنا میگم، دمپایی که پشت پا را نگیره با نعلین زیاد، ببین قیداشه، ببین زیاد راه رفتن یا مسافت طولانی را پیمودن. جزام می آورد خشکیه، ته پا میاره ترک خوردگیه، ته پا میاره، بعد انواع میکروب باشه، باسیل باشه، قارچ باشه، گرد و خاک و دوده باشه، وارد زیر لایه های پوستی میشه، خون رو آلوده میکنه و مانند اینا. حالا این تیکهی که نوشتیم، حالا اون ورش از قسم اینه گفتم، حالا اینجا رو خوب تصور کن. اگر انسان کفش بپوشه، ببین لفظ کفش آوردن، به اصطلاح عربی اینجا بنویس خف، داره ادمان یعنی مداومت، صفحه 526 مداومت بر پوشیدن کفش، کفشی که خف یعنی کفشی که پشت پا را بگیرد. این قیداش لطفا بنویسید، کفشی که پشت پا را بگیرد. ادمان لبس الخف، این خف بنویس، تشدیدم بده، یعنی کفشی که پشت پا را بگیره. دیدم بعضی بزرگوارا مثلا در ترجمه دانشنامه احادیث پزشکی که آیت الله محمدی ریشهری نوشته، دو جلده مال دانشکده حدیث شهر ری تهران، خب بعد اون بزرگوار دکتر حسین صابری ترجمه کرد، مثلا در قسمت نعلی مثلا میگه کفش، یا اینجا هم میگه کفش، ولی کفش تا کفش دارین بسیتون توضیح دادم. که بعد روایاتی که در فروع کافیه میگه مستحبه اگر مسافتای طولانی اینا نمیری، مستحبه که نعلینت سفید باشه یا زرد باشه. اگر سفید باشه هنوز گسسته نشده تار و پودش، از جایی دارایی گیرت میاد که گمانش نمیبری. من بارها آزمایش کردم، روایت درسته. و اگر دمپایید زرد باشه که پشت پا رو نمیگیره، نعلینت سوت خاصیت داره، نور چشمت زیاد میشه، وسعت رزق میاره، قوه باه رو هم تقویت میکنه. علم جدید، هیچی نمیفهمم، اما عمل کن میبینیم. تسر و ناظرین، نه عمل کن متوجه میشه. پول همون پولا، بعضی دمپایی قهوهی میخرن، یکی دمپایی سیاه میخره. دمپایی سیاه هم نور چشم ضعیف میکنه، هم قوه باه ضعیف میکنه. علم جدید ندونه بدون تا بفهمه. اما معصوم که خزان علم بیان کرده تو فروع کافی هم، همون 56 رو نگاه کنیم، مؤمنان همش روایات هست. حالا مباحثه خودمون، یکی از عواملی که پیشگیری کنه از جزام، خب مداومت بر کفش پوشیدنی که پشت پا رو میگیره، میتونه کفش عادی باشه، کفش طبی باشه، نیم چکمه باشه، چکمه و پوتین باشه، فرق نمی کنه، همه پشت پا رو میگیره. تا طرف کجا رفت آمد میکنه، تو کوهستانه، سطح مستویه، هوا گرمه، هوا سرده، بنایی داره، بنایی نداره، تو شلوگر را میره، مثلا هم جاش فرق میکنه، ولی پشت پا رو میگیره. این تیکه معلومه پشت پا، اینو میگیم خوف. میگه ادمان، حالا روایت، ادمان لبس الخوف، مداومت بر پوشیدن کفشی که پشت پا رو میگیره، امان من الجزام شتاء کان او صیفا، چه زمستونی چه تابستونی. مطلب ششم، اینم چند تا گفتیم، بله یا پنجم ششم یا پنجم، ببین کسی که سرماخورده است، یادتون میاد اول مباحثه قبل در 3 سال قبل گفتیم کل بیماری ها از دیدگاه روایات شیعه، کل بیماری ها الامراض 2 صفت به 2 گونه صفت شناخته میشن، الامراض المفیده به اصطلاح این آقا الامراض غیر شائنه، بیماری هایی که شین به دنبال نداره، به اصطلاح امروزی ها بیماری های مفید. دوم الامراض شائنه با همزه روی دنده، یعنی بیماری هایی که شین میاره. حالا اونو بعدن تو بیشتر توضیح میدم، مثل طاعون، مثل وبا، مثل هاری، مثل جزام. حالا بحثم تو جزام، سرشکستگی، سرفکندگی میاره، آدم ترد از اجتماع میشه، باید قرنطینه بشه. اما بیماری های غیر شانه، بیماری هایی که مفیده و خودش درست بیماریه اما جلوگیری میکنه از بیماری دیگر، مثل دمل ها که توضیح داد، مثل زکام. حالا میخوام بگم زکام یعنی سرماخوردگی با آبریزش بینی. علم غرب و شرق جدید بلافاصله میخواد جلو آبریزش بینی بگیره. کسی که سرما خورده قیداش گم نکنه، غیر از حساسیت های فصلیه که ممکنه تب هم نداشته باشه، سرما هم نخورده، آنفولانزا هم نداشته باشه، فقط آبریزش بینی داره، ما کار به اینا نداریم، این حساسیت های فصلی. از تو بحث آلرژنا و حساسیت ها بیا بیرون، میگیم کسی که سرما خورده آبریزش بینی هم دارد. حالا تو روایاتش یه میگه جلو زکام رو نگیر، بذار این آبریزش بینی تخلیه بشه، این زوائد مغزی تخلیه بشه، این مانع و پیشگیری میکنه از جزام. خب تصور شد؟ حالا الان خب ترک و تداوی من الزکام فقد ورد کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا يتداوي من الزكام ويقول ما من أحد إلا وبه عرق من الجزام فإذا أصابه الزكام قمعه. وقتی طرف سرما میخوره تو هم با آبریزش بینی زکام میشه، قمعه جاکن میشه، از ریشه در میاد، فعالیت رگ ژنتیکی جزام. قمعه ضمیرش به جزام بزن، ضمیرش به جزام بزن. قمعه قلع و قمعش میکنه، لطپارش میکنه، مثل عامیان. اصابه اون زمینش بزن به احدون. لذا روایات دیگه میگه فعضا و احدکم بهی زکامن او دمامیله فلیحمد الله علی العافیه. الحمدلله رب العالمین که عافیتم مستمر، نمیگذاره جنون بگیرم، نمیگذاره جزام بگیرم. لا تکره الزکام فانه امان من الجزام. لذا گفتیم اینها جزء امراض نافعند، یعنی درست خودش بیماریه اما جلوگیری میکنه از بیماری بدتر، میشه امراض نافع. یکی دیگه از چیزایی که پیشگیری از جزام میکنه، بذار من اون ورش بگم، شما اونجا قسمتی که بیماری جزام ایجاد میکنه بنویسین، هفت تا نوشین. خب هشتم اینم بنویسیم، خدا رحمت کنه آیت الله شهید دستقیبو، من اول از آیت الله شهید دستقیب یاد گرفتم. این هشتمیه. 30 تا نوار داره، نوار کاست ضبط صوت درباره اخلاق که اصول پاسدارا تو شیراز میگفت آقا، بعد اینا رو ضبط کرده بودن آورده بودن حزب جمهوری اسلامی مشهد خیابون 4 طبقه، بعد اینا هم دست مردم پخش میکردن. بعد من میرفتم امانتی از سازمان تبلیغات میگرفتم میبردم تلگرد گوش میکردم این سی تا رو. حالا تو یکی از این سی تا نوار اخلاق آیت الله شهید دستقیب اینی که میخوام بگم واسه شما، یکی از مکروهات چیه؟ این که من نطف مو کنم، نطف یعنی مو رو از ریشه در بیارم، اگر از زیر بغل در بیارم ابطین با ته دسته دار سستی شونه ها میاره، نمیتونی قشنگ کار انجام بدی، لذا تراشیدنش از اون بهتر واجبی نوره پاکتن او خوبه. اما بعضی از قبائل تو افغانستان اصلا شیعه نیستن، از قبائل پشتوی اردو بعضی ها، اونها بند میندازن اینا شونه ها رو چیکار میکنه؟ روایات شیعه میگه سستی میاره، سستی رخوه، سستی شونه ها میاره. پس نطفه با تد و نقطه ف آخر، نطفه اطلطین مکروهه. حالا یه چیز دیگه، بعضی ها دیدی با سیبیلشون بازی میکنن یا با موی بینیش بازی میکنه، پای موی بینیش میکشه، از ریشه در میاره. تو روایات داریم نطف شعر بینی جزام میاره. اینه بنویس. اولین بار گفتم روایتش هم از آیت الله شهید دستخه. هشتم از اون مکروهات ها، جای اون مکروهات بنویس. کندن موی بینی از ریشه جزام می آورد. جلوش بنویسین مساویس با روایت. تو کتب روایی هم دیدم، آنم به ذهنم نمیاد که اسم کتاب ببرم، به ذهنم نمیاد. حالا بیاییم مباحث خودمون که بحث پیشگیریه. لذا میگه آقا تو روایات شیعه از دستقیب، بعدم اینجا رو میخونم. آیت الله دستقیب میفرمود، روایت میخون، میفرمود اگرم موهای بینیت بلند شد، از بینیت زد بیرون موها، قیافه آدم زشت میشه. حالا اینجا چیکارش کن؟ کوتاهش کن، تقصیر کن با قیچی اینا. چی؟ موهایی که از بینی زده بیرون تقصیر کن، برای زیبایی چهرت بهتره. پس ببین حلقم نیست، نطفم نیست، تقصیره، کوتاه کردن. خب معلوم شد مؤمن ها روایت. میگه برای چهرت هم زیباتره. برای مباحثه خودمون میگه مویی که در بینی میرویه پیشگیری میکنه از جزام. به قول مشهدیه دادی دیگه کخ نریز، به چونه میگید هر ریشه درش میاری. اینه اصطلاح عامیانه دیگه، چون همه رقم آدم گوش میکنه. و منها صفحه 527، نبات و شعر فیل ان فقط ورد از سعت الجربان، شلوار پایین تنت گشاد باشه، و نبات و شعر و موی بینیت روش کنه تو بینی، ولی اگر زد بیرون برای خوش قیافه اید، روایت میگه تقصیرش کن. مویی که تو بینی روش کرده امانون من الجزام، پیشگیری میکنه از بیماری جزام. حالا این بنده خدا تو نعم که استدراک کرده، اون روایتی که از آیت الله شهید دستقی خوندم یکم تنش لرزونده، این بنده خدای حاجی تبریزیان میگه فقط ورده، وسط صفحه 527، فقط ورده ان اخذه یحسن الوجه، چهره آدم رو زیبا میکنه. این بنده خدا خیال میکنه توش مونده اخذه، خیال کرده نطفه، نه نطفه نیست، تقصیره. پس اخذه در اینجا حاشیه بزن، به قرینه روایات موجوده یعنی قصره، قصره تقصیره، تقصیره خوشگلتر، قصره چی؟ یعنی تقصیره، یعنی کوتاه کردن موی بینی. دیگه شیر فهم بشه هر کسی این کتاب دستش هست، کوتاه کردن موی بینی. خب یه مطلب دیگه، التماس دعا، عطس زدن در بحث عطاس. وسطو نمیدونم کیا گفتم، دستامو نگاه کنیم، یه عطس بزنی. الحمدلله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. دو تا عطسه بزنی، سه تا عطسه بزنی، این کسرت عطاس عطاس با کسرت این مفیده. اما اگر زیاد بزنی ها که 20 تا 25 تا اینا، این زود باید بری یه چکاپ و رادیوگرام قلب، چون اغلب ناشی از ناراحتی قلبیه، رفتی به حساسیت فصلی نداره، یه چکاپ باید بشه. حالا مباحث خودم، حالا این عطسه پس دو تا کار انجام بده تا بخشی از میگرن ها رو نگیری. یک عطسه زدی، دو تا سه تا زدی، مفیدم هست تو روایات داریم، حالا میگه اولش زود بگو الحمدلله رب العالمین، بعد بگو اللهم صل علی محمد و آل محمد تا دوچار سردرد نشی. بخشی از سردردها به خاطر انواع گرفتگی هاست در خروجی های دو نیم کره مخ و گرفتگی سینوس فوقانی و یه سری فضولات ویروسی و باکتریایی پشت حلق و پشت زبانک و ابتدای نای و این قسمت ها. وقتایی که مؤمن ها اینجا عفونی میشه کلت ایجوری میکنی خیال میکنی یه چیزی مایه میاد اینجا، میره اینجا، اینجا میتونی یک مقوی استفاده کنی. مثلا یه استکان یک کم توش نمک میریزی میشه محلول آب نمک رقیق، بعد یه چند قطره سرکه میریزی، 3 قطره تا 5 قطره سرکه سفید میریزی توش هم میزنی. حالا کسی که اینجاش عفونت داره درد گرفته از بس عفونت زیاد شده تا گیجگاه اومده، چند بار استنشاق با این میکنی همین جات میسوزه، اینقدر آبریزش بینی میاد و اشکات میاد، چشمات قرمز میشه، خوب میشه، سردردت خوب میشه، تموش. این مال گرفتگیه سینوس شدید که این وره این وراش هم کلش اینجوری میکنه خیال میکنه یه مایه جا به جا میشه. از بعضی ها که مبتلان بپرسی مومن متوجه. چرا گفتن دیگه 3 قطره تا 5 قطره سرکه سفید توی استکان بیشتر نه برای میفروشن. یک بستش 201 تومانی بگو سرکه سفید میخوام پلاستیک میفروشن، هم برای شوینده که قبلا گفتم مال دندون هم برای. خب و منها العطاس فقد ورد کثرت العطاس یأمن صاحبه من 5 اشیاء. این کثرت چیه عمو جان؟ یادتون باشه کثرت در اینجا به 2 معنای نحویه طبق اون روایاتی که واسهتون خوندم از خارج، یعنی یا دو تا عطسه بزن جمع قلت و کسرت زدو برتر، یا 3 تا عطسه بزن که جمع عرفیه، اما دیگه بیشترش نها از روایاتی که حفظی از خارج واسهت خوندم. خب پس بالای کسرت بنویس طبق روایات ها، بنویس بر طبق روایات که مفید برای بدن باشه 2 عدسه یا 3 عدسه می باشد. این قیداش خیلی مهمه. تمام شد. کثرت العطاس یأمن صاحبه من 5 اشیاء. اولها الجزام و الثانی الریح الخبیثه التي تنزل في الراس والوجه. کمی کلش باد گرفتگی پیدا میکنه، گوشش سوت میکشه تا مغزش، هیچ دکتری درمان نمیکنه چون مجرای استاش گوش که بسته نشده که با شستشو برطرف بشه. این باد گرفتگی داخل مغزه، اینور پرده مننجه. گاهی میبینی نه بیماری خاصی مثل آبسه مغزی که عفونت لایه بین لایه زیر این استخون جمجمه سرت 3 لایه پرده است. حرفام خیلی دقت کنید، این پوست سر، این موی سر، اینا همه محافظه، اون اپیدرم و درم و همه حرفایی که زدم. خب بعد استخون جمجمه است، بعد استخون جمجمه 3 لایه پرده است، 3 لایه. بین لایه دوم و سوم گاهی خونریزی میشه و تعادل مایعی و میگیم آبسه مغزی کرده که عقب موندگی ذهنی میاره، سردردهای بسیار شدید میاره. خب معلوم شد آقا؟ خواستم این باد بروت سر و باد بروت چهره پف به چشمای اینجوری میشه، چشم بسته قشنگ مثل بادامی ها به چشمای اینجوری میشه، اینو چشم تنگای ژاپنی میشه یا مغولا اینجوری، اصلا شما تعجب میکنی چجور میبینه، ولی قشنگ میبینه چشمای اینجوری میشه. زیر ما چشمانو بستیم توی مغولستان ها جا اینطوریه، قدرت خدا دیگه. خب اینم تا اینجا. و حالا اینا گاهی میبینی بحثای قدهی مؤمن ها مثل کمکاری تیروئید، مثل فشارخون بالا بدن آدم باد میکنه، یا کسی که حساسیت به تخم مرغ داره مثلا تخم مرغ زیاد بخوره صبح که پاشه چشماش پف کرد اومده بالا. دمپایی خودش اما پاش تو دمپایی خودش نمیره. لذا مثلا خانومت که حامل از مواظب باش مثلا زیاد تخمار نخوره مخصوصا شب، یا مثلا کمکاری تیروئید کسی نگیره. این حالت ها پیش میاد مؤمنا، به اصطلاح عامیانه انواع باد گرفتگی و پف کردن ها، این پفکه زیرش نه عضله است نه چربی ها، هیچی نی، همجور باد و بروته به اصطلاح عامیانه. اینه میگیم چه اما الریح الخبیثه. و ثالث یمن من نزول ماء فی العین، چشمش آب نمیذاره بیاره، یعنی نمیگذاره مبتلا به آب مروارید بشه. کنار صفحه بنویسم. ببین گاهی آب مروارید مؤمنا، گاهی هم هست نه. دیدی بعضیا مثل بارون همجوری الکی از چشماش اشک میاد، نه خندیده نه گریه کرده، همجوری میاد. گاهی به خاطر مسواک نامرتبه که آب ریزش چشم زیاده. گاهی اون مجرایی که به کیسه اشک پشت استخون بینی هست، اون مجرا بسته شده. لذا از اون ور نمیره. خب این مایه چشمی از بیرون میاد. حالا عدسه زدن هم مجرای چشمی رو به داخل کیسه چشم تو بینی باز میکنه، هم جلوی بعضی از حساسیت‌های فصلی میگیره، هم پیشگیری میکنه از آب مروارید. خب این تیکه معلوم شد عموجان. و رابع یعمن و من شدت الخیاشیم، کسایی که بینیشون خیلی خشک میشه یا بینیشون خیلی گرفته میشه، مخصوصا دو سینوس فوقانی دو طرف تیغه بینی، همیشه دردسر جانبی دارن، از اینجا درد میگیره تا گیجگاهاشون، یعنی همیشه سینوزیت دارن. حالا عدسه طبیعی یا خودت ایجاد عدسه کنی، زود از تو سایه بپری بری تو نور خورشید، چشمات ببنده اینجوری عدسه میگیره، از تو تاریکی ها از سایه یه مرتبه بری تو نور خورشید اینجوری چشمات ببنده نگاه کن عدسه میگیره. یا اینکه با چوب پنبه یا این گوش پاک کنه است بهداشتی ها قلقلک خواهد بری، یا با پر خواهد قلقلک بری، یا بعضی ها به فلفل حساس هم یه فلفل باریک همیشه داشته باش گوشه خونه، نمیخواد پودرش بره تو بینی دا، همین خوده دلمه غیر دلمه تنداش تا یه بو میکنی عدسه میگیره. روزی یه بار دو بار سه بار، مخصوصا کسایی که سنشون 40 سال به بالاست، 40 سال به بالا، خیلی این مهمه. هم گیج گیجک نمیزنه، هم ترشا نمیکنه، تمام بدن تکون میخوره، هم از خماری و گیجی و اینها آدم در میاد، هم آبریزش و مخاط بینی تأمین میشه، نمیذاره توی بینی خشک بمونه که لختگی خونمردگی زخم بشه که اینجوری کنی بسوزه اینجوری کنی بسوزه. خب معلوم شد مؤمنا، اینم من شدت الخیاشیم. ول خامس یأمن من خروج شعر فی العین، بعضیا دیدی قسمت این کنار قده اشک چشمیشون مو در میاد، غیر از موجه هاسا تو خود همون مو در میاد، میگن بچه شب گریه نکن قبل خواب، مو تو چشم در میاد. دیدی مخدوم میگه حالا عدسه پیشگیری میکنه از موی زائد در چشم، توضیح دادم. ول خامس همینی که گفتم، یأمن من خروج شعر فی العین. قال علیه السلام، اگر دوست داری عدسهات از سه تا بیشتر نشه، به نوع حساسیت فصلی نشه، این توضیح و قیده رو میگم یادتون باشه. و این احببت انتقل عفاسک فستعت به دهن المرزندوش، روغن مرزندوش اسم یه گیاهی، روغن مرزندوش صعود کن استنشاق کن، این از هر انفیهی بهتره. انشاءالله جلد دوم همین کتاب بیشتر توضیح میده. قلتم مقدار کم، صفحه 508، قلتم مقدار کم، چه مقدار؟ قالم مقدار و دانوقن، دانوقن بنویسین. ببخشید دیگه این باید تموم میشد، خاتمهش میذارم شنبه با بحثای علمی، اما همینو بگم، دانوقن، دانوقن به فارسی میگن دانگ، دانگ به جای قاف گه بذار، مساویس با به ریاضی مساویس با 1/6 درهم، مساویس با 2 قیراط، قیراط با قاف و ت دسته دار، 2 قیراط مساویس با 8 جو، مساویس با 400 گرم. اینم به زبون حالا، پس من دهن مرزنجوش 400 گرم میخرم، هر روز 1 بار صعود میکنم، انفیه به روغن مرزنجوش. اینجا دیگه حساسیت های فصلی که عکس زیاد بزنه 15 تا 16 تا نفسش بالا میاد، خیلی اینجا آدم درد میگیره، اونا همه خوب میشه. صلوات بر محمد و آل محمد. این خاتمش انشاءالله و بحثه علمیش صفحه 92 انشاءالله شنبه.
استاد پارسال برای فرسون
گفتید که اسمش، بله
بله،
همون دیگه انقدر عشق میاد و انقدر آبریزش بینی میاد، سینوزیت مزمن درمان میشه. اما اگر کسی این تا اینجا کسی که عادیه ها، فقط گرفتگیه سینوس فوقانی دو طرف بینی داره به زوائد، حالا دوده بوده، گرد و خاک بوده، پرز بوده، یا همین زوائدی که میخواسته بیاد بیرون، اینجا خوش بوده، مثلا کنار بخاری گازی خوابیده، این مخاط اینجا خوش شده، اون زوائد اومده یه پشت جمع شده. اما اگر کسی پولیپ بینی دارد، یعنی زائده گوشتی توی سوراخ بینیش داره، این قسمت بالا، یا زائده استخوانی داره، یا خدای نکرده از جایی افتاده، یا کسی بوکس داره، یا تصادف انحراف تیغه بینی داره، اینا درمان نمیکن، اونا رو دیگه باید بره جراحی موضعی. درست بفهم
چی
میخواسته؟ آیه
سیغایم
خیلی بله چشم حضرت آقا، اسم شریفتون؟ حسین رحیمی، به شماره 71 نوشتن اینجا اسمتون؟ 71 حضور فعال در درس دارد. امروز یکم دیگه درسته؟ یکی دوازده هشتش فهم هفتاد و یک
از چی شما هم دیگه تحتیل هفته؟
نمیدونم، یعنی از چهارشنبه؟
دوشنبه.
دوشنبه؟
پنجشنبه بیست و دوم بیست و سوم دیگه تحتیله.
خب به نفع من میشه، اما خب به ضرر شما میشه. هفته دیگه تا چهارشنبه بخونی؟
آره آه
بله چهارشنبه ترتیب
چهارشنبه بخون پنجشنبه
انشاءالله انشاءالله علم جدید غیر از جراحی نمیدونه آب مرواریدو و عدسی چشم رو در میاره، یه عدسی پلاستیکی مصنوعی میذاره. اما پیشگیری داره حاجا، با مواد شوینده پر اسید حموم صابون شامپو نزنین، با استون آمونیاک نمیدونم گریس روغن واسکازین این سفید کننده ها آبژوال وایتکس تیزاب با اینا سر کار نداشته باش. دود ناشی از سرخ کردنی، اینا همه حاجا اثرات بد داره روی چشم، اینا رو که حذف کنی بهتره. بعد بعضی از متخصصین قدیم میگن آب لیمو ترش تازه، آب لیمو ترش تازه، ولی چند قطره، یه قطره یه قطره، هر چند روز یک بار، یه قطره یه قطره، میگن چشم جلا پیدا. من نمیگم، اونا میگن. از نظر علم جدید حاجا جراحیه. بله تازه اول باید تشخیص بدن آب مرواریدان، چون گاهی میبینی تاریه دیده ولی گلوکومه، آب سیاهه، اینجا باید تراش بدیم، نباید عوض کنه. غالبا بله بله غالبا یا زنا یا اسه غالبا
با تاریه پخته شده خوب
آها بله بله حالا اینی که گفتیم تربت امام حسین علیه السلام چشماش ببنده به قصد استشفا، رو پلکش بکش، یا به نیت استشفا یک کم تربت امام حسین، خیلی کم مسمت داره، تو آب جوش یا آب بلند بیزه بخور به قصد استشفا، نمیشه ذکر درمانی بله بیحسی موضعیه، مگر طرف بترسه، اگر بترسه
غیر جراحی، اگر درمان دیگه چیزی داروی
گفتم همین همین لیمو ترشه تازه، هر چند روز یه قطره، این یه قطره علم ندارم، اما اینجور تو کتابای میوه درمانی هست.
خوب.